بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پنده ساله، انشالله حالم جوری باشه که بتونم دستورات رو انجام بدیم. سادات. بسم الله الرحمن الرحیم. بلکه خانواده رسول صلی الله علیه و آله را که نسبت جسمانی دارند محترم باید داشت و البته وظیفه آنهاست به استغنا و دیانت و بی‌طمعی احترام خودشان و آبروی ملت را نگه دارند. توضیح که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده فرمودن اینه که مباحث کنونی بیشتر راجع به رفتار یک درویش با غیر و با دیگران است که انواع مختلفش را شرح دادن. مبحث پیش راجع به تجلیل از علما بود که مفصلا بحث شد و بیان شد که علما واقعی کسانی هستند که نسبت معنوی با پیغمبر دارند. علمی که دارند علمی است که پیغمبر داشتند. در مبحث امروز می فرماید که نه تنها آنها که نسبت معنوی دارند، بلکه کسانی هم که نسبت جسمانی با پیامبر اکرم دارند در نظر ما باید محترم باشند. این امر خود به خود در ذهن هر بیننده احترامی را تداعی می کند. این است که بحث درباره سادات را آغاز کرده و فرمودند که به خانواده پیامبر هم باید احترام خاصی بکنیم. اصولا و به طور طبیعی وقتی به یک نفر علاقمند هستید، فرزند او هم خود به خود علاقمند می شوید. یعنی در دلتان محبتی، احترامی به او دارید تا بعد خودش بتواند آن احترام را زیاد کند یا خدای نکرده آن احترام را از بین ببرد. تقریبا در همه پیامبران به نحوی این امر دیده می شود. حضرت ابراهیم خلیل عرض کرد: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. خدایا این زمین را ایمن گردان و فرزندان من، نسل من را حفظ کن از اینکه بت پرست بشوند. خداوند هم قبول کرد و این مژده را به حضرت ابراهیم علیه السلام میدهد. بعد حضرت ابراهیم برای خودش دعا میکند و وقتی خدا قبول می کند عرض می کند و من ذریتی، آیا شامل ذریت من هم می شود؟ خداوند فرماید: لا ینال عهد ظالمین. به هر جهت ظالمین از امت تو به این فیض نمی رسند. یعنی اصل بر این است که اگر امت تو ظالم نباشند، ظالم به نفس یا ظالم به دیگران، در این صورت از این فیض بهره‌مند خواهند شد. در مورد حضرت نوح هم که اصلا خداوند کاری کرد که غیر از ذریه او و ذریه مؤمنین کسی باقی نباشد. در زمان حضرت موسی علیه السلام نیز او از خدا خواست که هارون را کمک‌کارش قرار دهد. خداوند هم قبول کرد و هارون را معاون و دستیارش قرار داد و بعد هم چنین مقرر شد که موسی فرمود خادم معبد، یعنی روحانی کل، از نزل هارون باشد. عیسی علیه السلام که فرزند نداشت. در مورد پیغمبر ما موهبت خداوند به وی پیش از همه پیامبران سلف بود. معراجی که پیغمبر را بردن تمام خصوصیت‌های عالم خلقت را به او نشان دادن. همه جهان را دید، بهشت و دوزخ را دید، همه پیامبران را دید که بعداً گزارش این سفر یعنی معراج را می‌فرماید. در آیه قرآن است که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک است خدایی که بنده اش را شبی از مسجد حرام به مسجد اقصا سیر داد. حضرت مکه احتمالاً از خانه ام حامی خواهر علی علیه السلام سحر را به معراج رفت. غالب محققین به اصطلاح علمای اسلامی میگویند معراج پیامبر جسمانی بود. البته وقتی پیغمبر رفت به پیشگاه خداوند جسمش هم رفت. اصلا خدا کجا بود که بپرسیم پیامبر با جسمش یا روحش رفت؟ مگر خدا جایی دارد؟ به هر جهت معراج جسمانی بود. وقتی خداوند به جسم پیامبر اینقدر ارزش قائل است که معراج را جسمانی می کند، مسلما نسل پیغمبر هم مورد محبت خداوند است. ولی غیر از آن مورد که به حضرت ابراهیم فرمود لا ینال عهد الظالمین، ظالمین به عهد من نمی رسند، قهرن سادات یک احترامی دارد. البته اینجا چند مطلب در حاشیه پیدا می شود. یکی این که اصل اینگه مثلا الان از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که حدود 1400 کسری می گذرد، دنیا در این 1400 سال خیلی زیر و بمها داشته و انواع بسیار دروغ و ریاکاری را دشمنان اسلام در اسلام وارد کردند. همانطور که ترس و اجتناب از حقیقت را نیز وارد کردند. از دو طرف، چه طرف ریاکاری چه طرف دروغ. البته در طی تاریخ بسیار شده که با بنی هاشم دشمنی می کردن، ولی گاه این دشمنی را تبدیل کردن و از بین بردن، به اصطلاح امروز نسل کشی بنی هاشم. این است که خیلی ها از این طرز سیادت خودشان را کتمان می کردن. برعکس بعضی دوران ها مثل دوران صفویه که به احکام مذهبی و سیاست توجه می شد، خیلی ها که سید نبودن با یک صحنه سازی خودشان را سید قرار دادند. در زندگی اجتماعی ما خیلی خوانده ایم و دیدیم که این نوع کارها می شده. مثلا سعدی در گلستان می گوید در فلانجا بودم، کسی آمد پیش امیر که گیسوانش را طوری بافته بود که نشان دهد من علوی هستم، سیدم، و شعری خوان در مدح امیر و گفت امسال در مکه بودم و تو را دعا می کردم. اما بعد شعرش را به دیوان انوری پیدا کردن. آن شعر مال انوری بود. بعضی ها هم که همسفر بودن گفتن که ما عید قربان او را در بصره دیدیم، چطور در آن زمان در حج بوده. عده دیگر گفتن که ما میشناسیم پدر او اصلا نصرانی بود. در دنبالش سعدی از زبان این شیاد میگوید جهان دیده بسیار گوید دروغ. منظور یک دورانی این طور بود که سیادت را به خودشان میبستن. یک دورانی هم شد که میترسیدند که بگویند ما سیدیم و خیلی ها آن را مخفی می کردن. ولی به هر جهت احترام سادات هست. به همین حساب گفتن که صدقات بر اهل بیت حرام است. این مطلب هم در سنت پیامبر و هم در عبارات قرآن است و حتی در کتب بزرگان قبل از اسلام. ادیان قبل که به اصطلاح علائم پیامبر آخر زمان را گفتند، یکی از علائمی که ذکر کردن اینه که او صدقه قبول نمی کند. این است که وقتی سلمان به مدینه آمد، چون او دنیای آن روز را برای رسیدن به پیامبر آخر زمان گشته بود و خودش در ابتدا از بزرگان مذهب زردشت و به اصطلاح روحانی عالی مقامی بود، با علم و دانش فراوان، این است که وقتی به مدینه رسید و خدمت پیغمبر آمد، چند سوال کرد و چیزی هم گذاشت تا به حضرت تقدیم کرد. ایشان فرمودن این چیز؟ گفت صدقه. گفتن بردار که صدقه بر ما حرام است. این خودش قرینه دلیلی بود بر نبوت حضرت رسول. و چون در زمان پیغمبر در جنگ ها غنایمی هم به دست می آوردن یا در موارد دیگر، حضرت می فرمودن که زکات و صدقه بر خانماد ما حرام است. این دستور برای حفظ حیثیت و احترام این خانواده است که وظیفه ماست. خواستن وظیفه ما را آسان‌تر کنن. یا وقتی که اسرای کربلا را با کاروان می بردن به شام یا کوفه، یکی آمد برای آنها غذا آورد. قاعدتا این آیه قرآن را شنیده بود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. پیش خودش می گفت اینها اسرا هستند، افراد قافله هیچ چیزی را، هیچ کاری را بدون اذن و اجازه حضرت زینب انجام نمی دادن. چون حضرت سجاد که مریض حال بود، حضرت زینب از آن شخص پرسید این چیست؟ گفت صدقه. گفتن بردار که صدقه بر ما حرام است. گفتن مگر شما که هستین؟ گفتن ما فرزندان رسول خدا هستیم که میگویند او زد توی دهنش و گفت به ما گفته بودن که رسول خدا جز معاویه و بنی امیه قوم خویش ندارد. این طور مردم را در جهل نگه داشته بودند. در این ایام معاویه و یزید، هر کس که از سادات بود تا توانه سیادت خودش را مخفی کرد و این سمت شناخته نشود. حتی از یکی از علمای مشهور مرحوم آقای زنجانی این داستان را شنیدم که شدت اختناق را نشان می داد. زمان حضرت باقر کسی آمد خدمت حضرت، دستش را بوسید، زیارت کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله، من با یکی از پسر اموهای شما فلان کس از فرزند حسن ابن علی علیه السلام با هم مصاحب بودیم، او را گم کردم، نمیدانم کجاست، مرا میتوانید راهنمایی کنید؟ میخواهم او را ببینم. حضرت چون حتما او را میشناختن نشانی دادن. گفتن میروی در فلان شهر، در فلان محله، در آن کوچه، وقتی که دیگر تاریک شد و شب بود، آنجا میبینی کسی با شتر میآید، بارش مشک آب است، به خانواده ها آب میدهد، آنها هم مبلغ به عنوان دستمزد به او میدهند. همان شتربان کسی است که تو میخواهی. این شخص رفت و در آن کوچه ایستاد تا شتربان آمد، رفت جلو سلام کرد. خلاصه هم دیگر را شناختم. آن بزرگوار اشاره کرد که بنشین، ساکنان این منزل ها منتظرن، تشنه هن، من آبشان را برسانم، بعد میایم پیش تو. بعد که برگشت گفت که اینها با همه اولاد حسن و حسین بد بودند، من هم نسب خود را پنهان کردم. این است که ائمه ما چون در رأس خانواده رسول بودند و حاکمان می ترسیدند که اگر جزئی جسارتی بشود تمام قبیلهش شورش می کنند، آنها را تا حدی امنیت محبوسانه داشتند، یعنی در وقت حبس در منزل بودند. بدین قرار در اسلام چه خمس، چه زکات، چه صدقه بر سادات حرام است. ولی در مقابل پیامبر فرمود که از محل خمس باید به آنها که کمک کنیم که حیثیت خانواده پیغمبر حفظ بشود، چون خمس مختص پیامبر است. و این کار در واقع نشان این است که اینها به پیامبر متصل هستند و وجودشان با پیامبر یکی است. چرا؟ چون جدشان علی علیه السلام مشمول آیه مباهله بود که خداوند فرمود فقل تعالوا ندعو ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم. اینها نفس پیغمبر هستند. این است که به عنوان انعکاس این مطلب از محل خمس که مربوط به پیغمبر به آنها داده می شد. پس وظیفه مسلمین احترام به سید است. سیدی هم که ما می بینیم چون اصل بر این است که نسبش صحیح و واقعا سید است. بنابراین از لحاظ روانی خود به خود ذهن ما متوجه پیغمبر می شود و باید هم بشود. برای اینکه همانطور که در علامتی نشان دهنده یک معنا، این علامت سیادت هم نشان دهنده این معناست و به احترام آن خاطره‌ای که از آن بزرگواران در قلب ما می باشد، به احترام اینکه این شخص آن خاطره را برانگیخته، به او احترام می کنیم. البته مادامی که خدای نکرده خلاف شر، خلاف شأنی از او نبینیم. به قول شاعر میگوید شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. اگر خدای نکرده از این قبیل باشد، آن وقت نه تنها از آن احترام میافتد، بلکه ارزشش از سطح افراد عادی هم پایین تر. چون بستگان رسول خدا همه باید دارای خصوصیت شریف و گرانقدر باشد. در قرآن هم راجع به زنان پیغمبر می فهمد که اگر کار خوب بکنید دو برابر پاداش دارید، ولی اگر کار بد بکنید دو برابر مجازات دارید، مجازاتتان زیادتر است. این است که احترام کردن وظیفه ما نسبت به سادات است. اما وظیفه آنها هم اینه که استغنای طب داشته باشند، یعنی به قول مشهور به اصطلاح متعارف گدا صفت نباشند، دیانت داشته باشند. و الا سیدی که کافر باشد چون جد خودش را نفی کرده، دیگر برای ما احترامی ندارد. سید احترامش از این جهت است که وصل است به کسی که شارع شرع است. اگر این اتصالش را قطع کنه دیگر احترامی ندارد، بلکه بدتر هم هست. همینطور بی طمع باشد، چون متاسفانه خیلی اوقات دیده می شود که خیلی ها از این وسیله سوء استفاده می کنند و طمع دارند که از دیگران بهره ببرند. احکامی هم در فقه راجع به زکات و خمس و انفال هست و برای سادات سهم خاصی معین کرد، چون نظر بر اینه که بستگان پیامبر با استغنای تب زندگی کنند و موجب ابهام ابهت اسلام باشند، نه موجب سرگره شکستگی آن. درست است که در بعضی سنوات، بعضی مواقع آن حیثیت حفظ نشده و البته شاید خود سادات گرامی هم گاه درست نتوانستن رفتار کنند، ولی به هر جه کسی که امروز علامت سیادت مثل شال سبز یا شال سیاه دارد، در نظر ما متداعی به نسل پیغمبر و نسل علی است. البته مسئله ولایت و وصایت ارثی نیست، اما در همان آیه قرآن که خداوند به ابراهیم فرموده که تو را امام قرار دادم، حضرت عرض کرد و من ذریتی، ذریه من همچنین. به هر تقدیر خداوند این بزرگواری یعنی امر ولایت را در عقب نسل ابراهیم گذاشته و میگوید همه پیامبران بعد از ابراهیم تا خاتم، آنها و ائمه ما همه از نسل ابراهیم هستند. بنابراین نسل بودن هم مهم است. گویی که همه مسائل ولایتی را به وراثت نیست، ولی به اعتبار کسی که لیاقت خود را نشان بدهد، وراثت هم به کمک شأن ولایت می آید. این است که اینجا فرمودن در مقابل وظیفه همه مؤمنین به احترام و تکریم سادات، آنها هم موظف خودشان هم احترام خودشان یعنی احترام نسل پیغمبر را حفظ کنند و کاری نکنند که خدای نکرده موجب بی‌آبروی خودشان و خاندان پیامبر بشن یا موجب بشود مردم از اسلام بیزار بشن، به پیامبر خدا نکرده توهینی بشود. اما در مقابل ما مسلمین هم موظفیم به احترام آنها هست. انشاءالله خداوند ما را همه این امور حفظ کند و راه راست را به ما الهام کند انشاءالله.